یعنی من باید خیلی اذیت بشم تا بهش بگم چی میخوام. نه دستیارم میتونه بهش بفهمونه نه خود. تهیه کننده داشت سیب میخورد کنار استخر. رفتم ساعت 2 بود، رفتم کنار تهیه کننده نشستم گفتم یه چیزی بگم. گفتم که من با این نمیتونم کار کنم. گفت کی؟ گفتم با این فیلم برداره. گفت 2 خوبه دومی؟ گفتم یعنی چی؟ گفت گزینه دومت اوکی؟ گفتم که آره. گفت که سیب و گاز زد و رفت. عصر که داشتیم خدافظی میکردیم دقیقا تو بک‌گراند من همین تهیه کننده اون با فیلم برداره داشت حرف میزد، منم داشتم با خانومم حرف میزدم، فیلم برداره اومد سمت من. گفتم یا علی این رفته بهش گفته و دیدم اومد با من دست داد و گفت خیلی تجربه خوبی بود، امیدوارم که دوباره بتونیم با هم کار کنیم، من از فردا دیگه نیستم خدمتتون، بچه‌ها دارن راشه رو تحویل میدن و وسایلم کنجاست و خیلی خوشحال شدم دیدم و رفت. و فردا صبح یه گروه دیگه اومدن انگار در روز دارن با ما کار میکنن صبح سر سن. اینقدر به این دیگه خیلی حرفه‌ایان فوقه. بعد اینجا فکر کن تو یه فیلم بردار بخواد کارگردان عوض کنه
تا آخر عمر دوستانش
چه اتفاقاتی. یارو اومد با من دست داد، عکس سلفی گرفت، گفت خیلی خوشحال شدم این دوستاریست که ما هم کار کردیم و رفت ولی ریلکس. و اون کسی هم که صبح اومد اصلا ما نفهمیدیم راشا رو کی جا به جا کردن، کی چیکار کردن. و خیلی میگم از این خاطرات زیاده ولی انشالله سر یه فرصتی
انشالله.
خیلی خوبه که ما واقعی بشیم، نگاهمون به سینمای هالیوود نه خیلی از پایین باشه نه خیلی از بالا، به واقعی این تجربیات میتونه کمک کنه.
یه چیزی بهت بگم این اینجا موند بگم اینایی که گفتم دلیل بر این نیست که ما توانمند نیستیم، خیلی ما شعورمون تو فیلم سازیم تو تروکاژ. یه صحنه بود توی بیمارستان، ما دوربینو گذاشته بودیم تو بک‌گراند، یه LCD بود، این LCD سبز کرده بودیم که توی این تصویر بندازیم. دیدم دستیاره داره میاد و میگه آقا نمیدونم زاویه این چند سانتیگرید چقدره، اون ارتفاع بازی ها چیه تو ایران، ما دوربین میزنیم میگیریم بعد میدیم به بچه های ترک. میگه نه اصلا نمیشه. آخرش هم همونجوری که من گفتم گرفتیم آوردیم ایران داریم بچه اون پلان زدن. یعنی واقعا این تحریم و این واقعا محدودیت که ما داریم یه جایی هم کمک کنه. و ما خیلی خیلی IQمون بالاتر، اینو من با چشام دیدم و دونه دونه بچه هامون IQشون خیلی بالاتر، من تا ما تیم ورک بلد نیستیم. وقتی هممون با هم دیگه دوره هم جمع میشیم خراب میشه. اونا برعکسن، اونا دونه دونه کودنن.
آخه اونا برای شرایط پیش بینی شده همه آمادن، ما برای شرایط پیش بینی نشده آمادیم، واسه همین هوشمون رو هی داریم به کار میبریم.
اساسا پیش بینی نشدیم.
یه دونه چیز گذشته بودن، خیلی به این چیزای پرستیژی حساسم، مثلا اوپنینگ اول و چیز آخر تموم. بعد روز اول یه دونه دستیار اومد و یه برنامه گذشته بودن که همه با هم آشنا بشن. من و خانومم بغل هم تو سالن نشسته بودیم، این شروع کرد به حرف زدن. آقای مهندسین یه چیزایی میگفت که بر ما از هر من شمس بود. بعد من به خانومم گفتم اینا رو بر چی میگه این؟ چرا اصلا داره تعریف میکنه؟ یعنی مثلا صبح این کارو میکنیم، سر پلان این کارو، چیزایی که ما اصلا اگه بگیم میگن اینا بچه‌ان اصلا تازه اولین فیلمش نمیخوام بسازن. بعد آخرش که تموم شد میدونی چی گفت؟ گفت ما بهترین شغل دنیا رو داریم. همه سالن گفتن هورا. بعد گفت ما میریم که بهترین کار دنیا رو انجام بدیم. بعد اصلا یه شوری اینا داشتن. بعد من گفتم چقدر لذت میبرن اینا از کارشون. و
شرایط کاری شبیه این چیزه بوده که بابایی که میگن آقا همه چی هست تو فقط درست تو بخون. حکایت خودشون
خیلی زی قیمته این تجربه. کاش یه برنامه مستقلی بپردازیم
حتما داشت. و امیدوارم که این تجربه ادامه داشته باشه، مخصوصا که فیلم داره به موضوع درستی اشاره میکنه و مجبور شده به نظر اشکنه سیش صبور بکنه، ولی ایشالله اکرام بشه. آقای داراغزاده قولایی داده بودن که نمیدونم که حالا بالاخره الان بابش باز میشه روزه نگیم بریم جلو. ولی خیلی ممنونم از شما از این تشفا وردید.
اگر من یه موقع چیزی گفتم ببخشید، ما فقط یه چیزی گفتیم که مردم حال کنه اونایی که میشنون.
زنده باشین. شما اگه ما یه چیزی گفتیم ببخشید. آره ولی سپاسگزارم از شما از اینکه تشریف آوردین. ان شاءالله که در
پفک بخوریم.
آره اون پفک ها داره چشمک میزنه از اون دور. ان شاءالله که در برنامه‌های آتی هم ببینیم به بهانه اکران فیلم. زنده باشید. تو همچنان با ما باش محمد رضا. سپاسگزارم. من زمانی که داشتیم با آقای عطرین صحبت میکردیم، محمد رضا، داشتم به اولین های سینما ایران هم فکر میکردم که به نظرم هر کدومش یک زمانی آمده و یک تحولی ایجاد کرده. مثلا بخوام شروع بکنیم، خب به هر حال فیلم های صامت داشتیم و در خود سینمای ایران، بعد خب به سرعت فیلم های صدادار وارد سینما شدند، فیلم رنگی از یک زمانی وارد شده، هر کدومشون یک فصل جدیدی رو باز کردن. ما به نظرم قله‌های فتح نشده هنوز داریم، مثلا آی مکس رو ما هنوز نداریم،
خیلی دوریم ازش.
آره خیلی دوریم، تجهیزات تصویرگردیش به شما نداریم.
سالونایی که توی کشور داریم، تو تهران خودمون توی یه سری از سالونا نمیشه اصلا فیلم دید. کافیه شما یه فیلمی رو توی سالن استاندارد دیده باشی و همون فیلمو برید مثلا توی سالن درجه دو. من اسم سالونا نمیبرم، شاید درست نباشه، واقعا تحمل فیلم رو پرده سخته، خیلی اوضاع خرابه. ببین اونجایی که من تو جملتو تموم کنم، حرفتو قطع کردم.
در راستای هم حرف خودت میخوام بگم که من یه بار رفتم یه فیلمی رو مجبور شدم توی یکی از سالن‌های سینما ببینم، تنها سانسی بودش که میتونستم قبل از مصاحبه با کارگردانش فیلم رو تماشا بکنم. بعد رفتم موقع مصاحبه گفتم چرا عمدن فیلمتون رو اینقدر سپیا و رنگ رو رفته انتخاب کردید؟ گفت نه، ما رو رنگ فیلمم کلی کار کردیم. بله. گفتم نه اینجوری نبود. گفت نه بود. کجا دیدین؟ بابا فلان اینا. گفتش که نه ایشون این سالن سینما مثلا چه می‌دونم 5 سال لامپ تصویرش عوض می‌کرده.
یعنی غیر از لامپ تصویر ما داریم سالنایی که توی یه سری از سانسا مثلا چه می‌دونم ای سینما پخش می‌کنن، توی یه سری از سانسا دی پخش می‌کنن. خود اینا کیفیتاش با هم فرق می‌کنه، عمر لامپ و و. ببین وقتی واقعیت سینما ایران رو در نظر بگیریم، گفتم تو اول صحبتام، ماها یه ذره مسئولیتمون فراتر از یک مخاطبه. ما قرار نیست فقط از فیلم‌ها لذت ببریم، ما قراره برای سینما دلمون بسوزه، قراره که نظراتمون کمک کنه به بهتر شدن وضعیت سینما، اگر که مدعی علاقه‌مندی به سینما هستیم. ببین ما تو سینمایی که تنوع ژانر درش نیست، به لحاظ انتخاب فیلمنامه و داستان، امسال یه اتفاقاتی افتاده بود. ببین چقدر همه خوشحال بودن که میگفتن تنوع فیلم‌ها زیاد شده تو جشنواره. از طرفی به لحاظ تکنیکی به دلایل مختلف کسی ریسک نمی‌کنه، جرأت به خرج نمیده که بره یک جریان جدید و به لحاظ تکنیکی تو سینما ایجاد بکنه. توی این سینما هر کسی، حالا چه علی عطشانی چه هر کس دیگری، حالا اینجا علی هم دیگه نیست، این حس راحت صحبت کردن که شاید مثلا اینجوری به نظر بیاد که چون علی نشسته بود اینجا ما اینجوری حرف می‌زدیم، حرف من هنوز همونه. هر کسی جرأت کنه یک کار تازه بکنه، به نظر من شریفه. توی فضایی که همه دارن محافظه‌کارانه رفتار میکنن، همه عافیت طلب شدن، همه میگن آقا فلان بازیگر رو بیاریم یه دو تا کمدی هم بسازیم یه پولی در بیاد به چرخه چرخش، کسی که جرأت کنه بره آقا فیلم سبودی بسازه، این ریسک رو بپذیره که این کار رو بکنه، کسی که بپذیره بره تو در واقع هالیوود همراهی به خرج بده و اتفاقاتی از این دست رو رقم بزنه، به نظر من باید بهش خیلی جدی توجه بکنیم. از جنس علی عطشانی تو این سینما زیادن، خیلی هاشون نتونستن دووم بیارن، علی عطشانی به ضرب و زور بالاخره مونده سر پاس و داره کار میکنه. این وجه در واقع سینما توی سینمای ما مهمه. ما اگه هالیوود بودیم انقدر راحت اینا رو نمیپذیرفتیم، انقدر هیچی نداریم، باید روزنه ها رو بهش توجه کنیم.
خیلی ممنونم، متشکرم از تو قربان عزیز، خوشحالم که یک شنبه شبش رو بازم شما رو دیدیم.
برای من خیلی لذت بخش بود هم رو صحبتی با شما و همراهی با شنوندگان.
باد خدافظی میکنم و اشتا هفته آینده یومری باشه. همینطور با دوستان شنونده بنده خدافظی میکنم. بچه ها از ساعت 12 شب به بعد با شما خواهند بود. داستان شب رو با هم میشنویم.
کتاب شب، با نام و یاد خدا. دوستان سلام، امشب با بازخوانی دومین قسمت تنظیم رادیویی کتاب چه باید کرد اثر لئو تولستوی در خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه کتاب شبی. شب گذشته شنیدید راوی نویسنده‌ای فریخته و پولدار که دور از شهر در روستا زندگی می‌کند مدتی برای معالجه به مسکو آمده است. از دیدن تعداد زیاد فقرا و گداهای مسکو تعجب می‌کند. دلش می‌خواهد بداند چرا این شهر بزرگ این همه گدا دارد. به جایی که مرکز تجمع آنهاست می‌رود. می‌بیند مثل مور و ملخ در میان مردم میلولند و گدایی میکنند. حتی به زاغه‌ها و دخمه‌هایشان هم سر میزنند تا بفهمد چرا آنها دست به کار نمیزنند و به گدایی تمایل دارند. میفهمد که همه آنها از روستا به شهر آمدند و چون تعدادشان زیاد شده درآمدشان هم کم شده و حتی پول برگشت به زادگاه خود را هم ندارند. اکنون به ادامه این ماجرا در قسمت دوم بازخوانی کتاب توجه بفرمایید. وقتی به خانه رسیدم، پس از عبور از پلکان مفروش به کفشکن رفتم. پالتو پوستم را بیرون آوردم و برای صرف شام پشت میز قرار گرفتم. دو پیشخدمت با لباس رسمی و کراوات و دستکش سفید شامی که از 5 نوع خوراک لذیذ تشکیل شده بود روی میز گذاشتند. من نه تنها با روح و قلب بلکه با تمام وجود خود احساس میکردم همه آن سفسته ها و گفته هایی که شنیده یا خوانده بودم جز مشتی لاتائل و گفته بیمعنی چیزی نبودند. آن شب احساسات خود را با دوستی در میان گذاشتم. پس از شنیدن سخنانم با لحنی آمیخته به شوخی پاسخ داد که این اوضاع نتیجه بسیار طبیعی زندگی در شهرهای بزرگ است. تأکید کرد که تأثیر من از دیدن این مناظر فقط زاییده خوی نویسندگی و مخصوصاً زندگی دور از شهر است و گفت که پدیده فقر چیز تازه‌ای نیست. تا بوده همین بوده و بودنش هم طبیعی است، چون فقر با تمدن کنونی پیوند دارد و از نتایج غیر قابل اجتناب آن است، نه تنها در مسکو که در لندن و همه شهرهای مدرن جهان هم وضع به همین منوال است. با گفته دوستم سخت مخالفت کردم. در رد اظهاراتش به قدری حرارت نشان دادم که زنم از اتاق خود به سوی ما دوید و ماجرا را پرسید. به خاطر می آورم که بی اراده بر سر دوستم فریاد زدم و با بیانی آمیخته با خشم و عصبانیت در حالی که دست ها را به شدت حرکت می دادم گفتم نه، نمیشه اینطور زندگی کرد. اینطور زندگی غیر قابل تحمله. آن وقت آنها به من نصیحت کردند از تندی و خشونت پرهیز کنم. ملامتم کردند که چرا نمیتوانم با آرامش و متانت مقصود خود را به دیگران بفهمانم. به علاوه ثابت کردند وجود عده‌ای فقیر در مسکو نمیتواند مستمسکی باشد که به کمک آن زندگی را بر خانواده و اطرافیان خویش تلخ و زهرآلود کنم. این استدلال را قبول کردم و چیزی نگفتم. اما غالباً حس میکردم که خشمم چندان بیپایه و دلیل نیست. پس از همان لحظه زندگی شهری که تا آن وقت برایم کمی ارزش داشت، همان یک ذره را هم از دست داد و سیمایی نفرت انگیز به خود گرفت. لذات و تجملات شهر که دستیابی بر آنها را یک زمان ایدئال خود می دانستم، به صورت شکنجه تحمل ناپذیری در آمد. کوشش می کردم در اعماق قلبم دلیلی برای تبرئه زندگی لوکس و مجلل خود بیابم. اما ممکن نبود که بدون احساس خشم و تنفر، سالن زیبای منزل خود و دوستانم، میز نهارخوری پر از اغذیه لذیذ، کالسکه زیبا، مغازه‌های لوکس، تئاتر و کلوپا را ببینم. نمیتوانستم فراموش کنم که در کنار این شکوه و جلال، ساکنان آن زاغه ها هم زندگی میکنند و از گرسنگی، سرما و حقارت شکنجه میشوند. ممکن نبود این فکر را از مغز خود بیرون کنم که این دو نوع زندگی با هم بستگی دارند و دومی نتیجه و زاییده بسیار طبیعی اولی است. این استنتاج و طرز تفکر به همان صورت که از ابتدا در من پدید آمده بود تا پایان بدون تغییر و تحول در اعماق و زوایای روحم باقی ماند. با هر یک از دوستان در این باره صحبت می‌کردم، همه آنها همان چیزی را می‌گفتند که زنم می‌گفت. تصدیق می‌کردم که من آدمی هستم خیلی حساس و مهربان و در اثر همین حساسیت از مشاهده آن مردمان بی‌نوا متأثر شدم. با کمال سادگی این سخنان را باور کردم. از آن روز به بعد به جای ندامت و سرزنش که در خود احساس می‌کردم، ناگهان حالت جدیدی در درونم حس کردم. این حالت یک نوع رضایت و شادی باطنی از مهربانی و حس ترحم خودم بود که مورد تصدیق دیگران واقع شده بود. کم کم حس می‌کردم که دلم می‌خواهد بیش از پیش این حساسیت و مهربانی را به رخ دیگران بکشم. روزها گذشت. به خود دلداری می دادم که واقعا مسئولیت آن همه گدا و فقیری که در مسکو وجود داشتند نمی تواند متوجه رفاه و آسایش زندگی من باشد. قبول کردم محیط ماست که این وضع را به وجود آورده و جزو شروط غیر قابل اجتناب آن است. این حقیقت را پذیرفتم که اگر هم زندگیم را به صورت دیگری یعنی کمی فقیرانه در می آوردم، درمانی برای درد بینوایان نمی شد و رفتار من جز این که زندگی را بر خودم و خانواده‌ام تلخ کند هیچ نتیجه نداشت و بدبختی و فلاکت فقرای مسکو بر سر جای خود باقی بود. بنابراین دیگر برخلاف تصور اولیه‌ام کوششی نداشتم که زندگی خود را تغییر دهم، بلکه سعی می‌کردم حتی الامکان به اصلاح زندگی بیچارگان فکر کنم، بی‌نوایانی که غریزه نو دوستی مرا برانگیخته بودند. من آدم جوانمردی نبودم، ولی قصد داشتم به هم نوعان خود کمک کنم. برای این مقصود در صدد طرح نقشه‌ای برآمدم تا نشان دهنده حس خیرخواهی و توجه من به امور خیریه باشد. در همین موقع بود که سرشماری اهالی مسکو شروع شد. برای اجرای نقشه‌ام فرصت مناسبی به دست آمد. من چند مؤسسه خیریه مسکو را می شناختم، اما فعالیت آنها در مقایسه با آنچه من می خواستم انجام دهم ناچیز به نظر می رسید. نقشه من این بود که حس ترحم ثروتمندان را به بینوایان جلب کنم و پس از جمع‌آوری مقداری پول آن را از طریق یک مؤسسه مطمئن به مصرف برسانم. در ضمن آن از این فرصت سرشماری برای بازدید دخمه‌های فقرا استفاده کنم و ببینم چه کسی چه مقدار کمک مالی و شغلی نیاز دارد. تصمیم داشتم اگر شد عده‌ای از آنها را به خارج از مسکو بفرستیم، اطفالشان را به دبستان روانه کنیم و پیرمردان و پیرزنان از کار افتاده را در نوانخانه نگاه داریم. من خیال می‌کردم ایجاد یک مؤسسه دائمی که اعضای تحصیل کرده‌اش در محله‌های پست شهر بچرخند و بی‌نواهای واقعی را شناسایی کنند کار آسانی است. فکر می‌کردم این اشخاص نه تنها با دقت و مراقبت حرفه‌ای خواهند توانست دارویی برای دردهای این مردم پیدا کنند، می‌توانند ما ثروتمندان را هم از دغدغه این موضوع که ممکن است روزی نفرت این بی‌نواها کار دستمان بدهد رهایی ببخشند. در آن صورت ما ثروتمندان می توانستیم با آرامش خاطر در سالن‌های مجلل خانه خود استراحت کنیم، در هر وعده 5 نوع غذا بخوریم، با کالسکه‌های خود به تئاتر و مجامع دیگر برویم و از دیدن و یاد آن زاغه‌ها و دخمه‌ها روحمان نلرزد و آزار نبیند. پس از طرح این نقشه مقاله‌ای نیز در بیان و تشریح مقصود خود نوشتم و قبل از چاپ آن نزد دسته‌ای از دوستانم که از آنها امید کمک داشتم رفتم. برای تمام کسانی که آن روز ملاقات کردم و همه ثروتمند بودند، سخنانی در حدود مفاد همان مقاله را مطرح کردم. از آنها خواهش کردم که با ایجاد کار و دادن مقداری پول گره‌ای از این مشکل باز کنند. شاید دیگر فقیری در مسکو پیدا نشود و ما ثروتمندان بتوانیم در پرتو آرامش وجدان به زندگی مرفه خود ادامه دهیم. همه آنها به سخنانم گوش می دادند، ولی همین که به اصل موضوع یعنی کمک مالی می رسیدیم سر پایین می انداختند. می گفتند آه بله، قطعا کار بسیار خوب، مفید و لازمیه، اما در این شهر به قدری مردم لاابالی و بیعلاقند که نباید زیاد به موفقیت این طرح امیدوار بود. اگه کار پیش رفت و موفقیتی حاصل شد، ما از هیچ کمکی مزایقه نمی کنیم. سخنان آنها همه شبیه هم بود. به نظرم آمد که سخنان مرا لاتائلاتی فرض کردند، اما برای اینکه رو در بایستی داشتند، نمی توانستند رو در رویم این را بگویند. وعده سرخرمن می دادند. بالاخره هم هیچ کدامشان پولی به من نداد. در آخرین ساعات روز به یکی دیگر از خانه های مجلل برای جلب اعانه رفتم. عده زیادی جمع شده بودند. کالسکه های متعددی جلوی در منزل صف کشیده و مستخدمان با لباس های رسمی در ایوان عمارت ایستاده بودند. در سالن بزرگ منزل گروهی از خانم های اعیان و اشراف با لباس های فاقر و مجلل خود جمع شده وراجی می کردند. ثروت هر کدام از این اشخاص سر به فلک می زند. پس از مشاهده این وضع مایوس شدم که بتوانم نظر مساعد آنها را به تقاضایم جلب کنم. اما چون تا آنجا رفته بودم، لازم بود هر چقدر که عنوان کردن آن طاقت فرسا باشد، نقشه خود را برایشان توضیح بدهم. این بود که با هزار زحمت مفاد مقاله‌ای را که نوشته بودم برایشان تشریح کردم. بین این گروه فقط یک نفر وعده کمک مالی داد. گفت چون خودش به خاطر طبع زودرنج و حساسش نمی‌تواند شخصا برای ملاحظه وضع زندگی بی‌نوایان به محله های پست شهر برود، خوب است که ما این وظیفه را به عهده گرفته ایم و آنها را شناسایی میکنیم. همین آدم بالاخره نگفت که چه وقت و چقدر پول به ما میدهد. یک مرد جوان و یک نفر دیگر هم حاضر شدند ما را در این راه فقط کمک فکری کنند که از پیشنهادشان استقبالی نکردم. پیش خودم فکر کردم اینطور آدم ها اگر هم کمک مالی بکنند، انتظار درجه، مدال و عناوین افتخاری دارند. بنابراین رهایشان کردم و به خانه برگشتم. در خانه با اعتماد به اینکه واقعا نخواهم توانست نقشه خود را عملی کنم خوابیدم. کم کم متقاعد شده بودم که در رفت آمدهای امروز خود مرتکب حرکات مضحک و بی‌معنایی شدم. چه بسا خیلی ها پشت سرم مسخره هم کرده باشند. اما این فکرها باعث شد که تصمیم بگیرم هیچ مانعی در راه نقشه دلسردم نکند. کاری بود که آن را شروع کرده بودم و باید دنبالش میکردم. من به دنبال تسکین وجدان خود بودم و این کار باعث میشد که مستمسک داشته باشم. بنابراین به حرفها و رفتارهای دلسرد کننده دوستان و ثروتمندان آشنا وقعی نگذاشتم و در ادامه دادن راهی که پیش گرفته بودم مصممتر شدم. روز بعد مقاله را دادم به روزنامه پرخواننده شهر که چاپ کنم. پس از چاپ مقاله یک نسخه از روزنامه را برداشتم و بردم در شورای شهرداری قرائت کردم. هنگام خواندن مقاله در اثر شدت اضطراب و نگرانی دچار لکنت زبان شده بودم. اما هر طور بود به شورای شهرداری پیشنهاد کردم از موقعیت خود استفاده کنند و واسطه‌ای بین جامعه و بینوایان بشوند. اول در سالن سکوت عجیبی حکم فرما شد. سپس دو نفر از اعضای شورا نطق‌خواهی کردند. گفتند که پیشنهاد من جالب و مفید و ضروری ولی غیر عملی است. بقیه اعضا که بار گرانی را بر دوش خود با سخنان من احساس کرده بودند با شنیدن جمله‌ای غیر عملی است، انگار که بار را از دوش خود برداشته شده دیدند. نفسی به راحتی کشیدند و زمزمه‌ای بینشان در گرفت. لازم دیدم مطالبی را برایشان توضیح دهم. برخاستم و رفتم پشت میز سخنرانی. تا اعضا دیدند که من دوباره رفتم حرف بزنم، اضطراب و نگرانیشان ظاهر شد. مثل اینکه با نگاه‌های خود به من می‌گفتند ما به خاطر لطف و محبتی که به تو داشتیم لا تا علاتت را به هر صورتی بود چنیدیم و رفع رجوع کردیم، ولی مثل اینکه تو خیال داری بازم با تجدید مطالبت اسباب کسالت ما را فراهم بیاوری. آری، از قیافه‌هایشان درست همین اندیشه خوانده می‌شد، ولی به هر حال مجبور شدند به حرفایم گوش کنند و قول همکاری بدهند. وقتی همین مقاصد را با دانشجویان مأمور سرشماری هم در میان گذاشتم و گفتم که قصد ما فقط شمردن افراد نیست، بلکه منظور خیلی داریم که باید همیشه مد نظرمون باشد، تعجب کردند. چنان به من مینگریستند که انگار سخنان موسک و بی‌معنایی شنیدند. از طرفی مقاله هم که در آن روزنامه پرتیراژ چاپ شده بود هیچ بازخوردی نداشت. حتی یک نفر درباره آن با من سخنی نگفت. همسرم و بچه‌هایم نیز در عین حال که درستی فکرم را تایید می‌کردند، فوراً می‌گفتند نباید امیدی به موفقیت این طرح داشته باشم. از جامعه روس هم چنین استنباط می‌شد که گویا خود را مستحق سرزنش و ملامت نمی‌داند. به هر حال من درست است که باورم شده بود که کارم نتیجه‌ای نخواهد داد. تصمیم گرفتم راهی را که درست و ضروری می‌دانستم ادامه بدم. نقشم بی اراده مرا به دنبال خود می کشید. خب دوستان عزیز، دومین قسمت بازخوانی تنظیم رادیویی کتاب چه باید کرد اثر لئو تولستوی تقدیم حضورتان شد. تا فردا شب و بازخوانی سومین قسمت این اثر، خدا نگهدار.